بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 99، سطر اول، الفصل العاشر، فی بیان کیفیت کون الاخص علتا لانتاج الاعم علی ما دون الاخص. در جلسه گذشته تتمه فصل نهم رو عرض کردیم، تتمه ای که به آخر نرسید و قرار شد که در این جلسه ادامه پیدا کنه. بعد از ذکر این تتمه وارد فصل دهم میشیم ان شاء الله. بعد از توضیحاتی که در این تتمه داده شد که دیگه لازم نیست تکرار بشه، رسیدیم به این کلام که اشکال کردن بر یقینی بودن تجربه. دو تا اشکال وارد کردن. یک اشکال اینه که در تجربه ما از حس استفاده میکنیم و حس خطا میکنه و چیزی که خطا میکنه قابل اعتماد نیست، پس تجربه هم که از این غیر قابل اعتماد استفاده میکنه اونم قابل اعتماد نیست. اشکال دوم این است که ما برای این که تجربه رو محقق کنیم و استقرار نداشته باشیم بلکه تجربه داشته باشیم، قیاس خفی رو اضافه کردیم که گفتیم هازا اکثریون و دائمی و کل ما هو اکثریون و دائمی فلیسه به اتفاقی فازا لیسه به اتفاقی. و این قیاس خفی مشکل داره. چیزهایی هم جانشین قیاس خفی کردن، اونم مشکل داره. پس دو نوع اشکال داریم. یک علت دو نوع اشکال هم اینه که تجربه بر دو چیز متوقفه، یکی بر حس، یکی بر اون کبرایی که میخواهد این یعنی قانون کلی که میخواهد این محسوسات ما رو تایید کنه، این حسی که ما چیزهایی که ما در تجربه یافتیم تایید کنه، که حالا اون معید و کبرا یا همون قیاس خفی است یا حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سبا. بالاخره تجربه بر این دوتا مبتنی است، هم مبتنی است بر حس، هم مبتنی است بر این معید یا کبرای خفی، و ما در هر دو اشکال میکنیم. پس دو نوع اشکال در تجربه داریم، یکی اشکال مربوط به اون مقبم تجربه که حسه، یکی هم اشکال مربوط به این مقبم تجربه که کبرای کلیشه. بر هر دو مقبم اشکال داریم. اشکال بر حس گفته شد و جواب داده شد. جوابی که دادم این بود که عقل باید حکم کند به خطا تا ما تسلیم خطا بشیم. اون جاهایی که حس خطا کرده، عقل با نظارتی که داشته حکم به خطا کرده، لذا در اون جاها ما به حس اعتمادی نمی کنیم. ولی در جاهای دیگه که عقل حکم به خطا نکرده و کاملا مراقب اعمال حس هست، چرا ما اعتماد به حس نکنیم؟ در جاهای دیگه ما اعتماد به حس میکنیم. اونجا که خطایش روشن نشده، عقل او رو آزمایش کرده و خطایی از او ندیده، خب عقل به او اعتماد کرده و جای اعتماد داره. اینو من کاملا توضیح دادم در جلسه قبل. به این تعبیری که عرض کردم دقت کنید میابید مطلبی رو که الان میخوام تفصیل بدم. من مطلب رو در جلسه گذشته نگفتم ولی توی عبارتم بود، الانم هست. علل خصوص وقتی اشاره کردم به اینکه مطلب کاملا در جلد اول شرح مواقف آمده، حواله دادم به اونجا، لذا همه مطالب اونجا رو نخواستم بگم. بعد از اینکه کلاس تموم شد به من مطالبی گفته شد که این مطالب رو من تو کلماتم داشتم، الانم عرض میکنم، ملاحظه میکنید که تو کلمات من بوده، تصریح نکردم ولی از کلمات استخراج میشد. هیچ وقت خطا در تصور نیست، خطا همیشه در تصدیق. من که این قاشق افتاده تو استکان پر آب رو شکسته میبینم، خطا نمی کنم، واقعا شکسته میبینم. حکم میکنم که این قاشق در خارج شکسته است، این حکم خطاست. در دید من خطایی رخ نداده، من دارم شکسته میبینم. وقتی مقایسه میکنم دیده خودم را با خارج و میگم در خارجم این قاشق شکسته است، دارم حکم میکنم خطاست. اما اگه هیچ حکمی نکنم، فقط قاشق رو ببینم، هیچ خطایی مرتکب نشدم. کار حس یه نوع تصوره، توش خطا نیست. وقتی این تصور به تصدیق مبدل بشه و حکمی صورت بگیره، خطا ثابت میشه. کی میخواد حکم کنه؟ عقل. اگر عقل حکم کرد که این قاشق در خارج همونطور است که الان در حس دیده میشود، عقل خطا کرده. ولی عقل چه این حکمی نمیکنه، عقل چنین حکمی نمی کنه. عقل تازه میگه به حس که تو اینطوری دیدی، با واقع اینطوری نیست. عقل خطا رو از حس میگیره، نه حس خطا میکند. عقل حکم خطا صادر نمی کند. اگر عقل بخواد حکم بدهد که قاشق دیده شده همون قاشق واقعی است، خطا کرده و عقل حکم نمی کنه. پس به عبارت دیگر اون جواب من میشه به این صورت در رو بیاریم که حس هرگز خطا نمی کنه. خطا کار عقل است و عقل پرهیز می کند از خطا کردن، مواظب است که خطا نکنه. بنابراین تجربه من با حس شروع میشه، با حکم عقلم همراه میشه. عقل این چنین جایی حکم به خطا نمی کنه. هم حس قابل اعتماده چون خطا کار نیست، هم عقل قابل اعتماده چون اگرچه خطاکار هست ولی مراقبت کرده که خطا نکنه، حکم خلاف صادر نکنه. او تا کشف نکنه مطلبی رو حکم نمی کنه. احتمال خطا در موردش هست ولی در وقتی که بی توجه حکم کنه. اما وقتی توجه میکنه، من دارم آزمایش میکنم، تجربه میکنم، عقلم داره دقت میکنه، هیچ وقت بی توجه کار انجام نمیده، در چنین جایی حکم خلاف نمی کنه. پس نه حس خطا می کند نه عقل خطا می کند. بنابراین تجربه ای که با حس شروع می شود با خطا شروع نشده، با احتمال خطا شروع نشده. می دیم سر اون کبرای کلی که بعدن باید بریم. پس توجه کردید من باید اینطوری توضیح می دادم که حس خطا نمی کنه، عقلم خطا نمی کنه، ولی چون گفتم در حکم خطایی رخ نداده، کلمه حکم آوردم، حکمم کار عقله، مطلب روشن بوده، احتیاج به تبیین نبوده. الان خصوص که من آدرس دادم به جاشو گفتم در اونجا مراجعه کنید، همین حرفا هست که حس خطا نکرده، عقل اگر حکم خلاف کند خطا میکنه و عقلم حکم خلاف نمیده، مگه بی توجهی کنه؟ و در موضع تجربه بی توجهی نمیکنه، چون حواسش رو جمع کرده که آزمایش کنه، هیچ وقت بی توجهی نمیکنه. پس خطا در این محسوسات هیچ رخ نمیده، نه از ناحیه حس من نه از ناحیه عقل من. بنابراین محسوساتی که در تجربه مورد تجربه قرار میگیرن کاملا مورد اعتمادند، مشکل از ناحیه اونها نیست. بنابراین اشکال اول جواب داده شد. همونجا هم هست، اونجا هم همینطوره. اصلا شهود خطا نیست هیچ وقت. حکمی که بر این مورد مترتب میشه ممکنه خطا باشه. اصلا عرض کردم در تصور خطا نیست، در تصدیق خطاست. حتی در تصورهای نظری هم، در تصورهای نظری هم خطا نیست. اصلا تصور خطا بردار نیست، خطا مال حکمه. شما وقتی تصور میکنید، مثلا فرض کنید یه تصور غیر بدیهی، مثلا تصور جن، تصور ملک غیر بدیهی، یه تصوری از جن دارید، بعد میخواد بگید این متصور من واقعیت دارد، اینجا خطا میشه. دارید حکم میکنید، این حکم خطاست. ولی تصور شما از جن هر چی است، نمیشه گفت خطاست، نمیشه گفت حقه. باید حکم بشه تا بگید. اگه بگید این تصوری که من از جن دارم تصور من است، خب این درسته. بگید واقعیت است، ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه. وقتی پای حکم به میون میاد، اون وقت میگیم حق است یا باطل است. ولی تا وقتی پای حکم در میون نیامده، فقط تصوره، چه تصور متصور بدیهی، چه تصور متصور نظری، فرقی نمی کنه، خطا نیست. اصلا حکم به خطا در موردش نمیشه. بله دیگه، قابلیت نداره. اصلا نمیشه اونجا گفت خطاست و نمیشه گفت حقه. تصور تصوره، این متصور حاضر شده، نمیتونم بگم حقی یا باطله. اگر حکمی روش مترتب کردم، محمول روش گذاشتم، وقت میتونید بگید باطله یا حق. تا وقتی محمولی گذاشته نشه، یه چیز تصور باشه، این نه حق نه باطل. در تناقض هم همینو میگن، بین دو تا متصور میگن تناقض نیست. تناقض حتما باید بین دو قضیه باشه، یعنی حکمی با حکمی باید متناقض باشه، نه تصوری با تصوری. البته الان تناقض مورد بحث ما نبود، این همینطوری من عرض کردم. خب اشکال اول تموم شد. اشکال از این جهت بود که حس قابل اعتماد نیست. بیان کردیم که حس قابل اعتماد هست. خود حس که اصلا معنا نداره بگه قابل اعتماد هستی نیست. حکم عقل رو باید بگه قابل اعتماد هستی نیست. عقلم حکمش در صورتی که توجه کامل داشته باشه قابل اعتماد، و در تجربه هم توجه کامل داره، چون میخواد تجربه کنه، با توجه آمده که نتیجه بگیره. بنابراین چون توجه کامل داره پس خطا نکرد. میریم سراغ اون کبرا، کبرایی که میخواد این تجربه ما رو تأیید کنه و از حالت استقرا بودن بیرونش بیاره. چون اگه استقرا باشه مفید زنه، مفید یقین نیست. تجربه باشه مفید یقینه. فارق بین تجربه و استقرام همین کبرای خفی بود. حالا کبرای خفی همون قیاس که اتفاق رو نفی میکنه، یا حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان، هر کدوم از این دو کبرا خفی بگیرید بهشون اشکال شده. ما اشکال جواب میخوام بگیم. اما اشکال این است که شما دو سه مورد رو تجربه میکنید. چطور میگید هازا اکثریون؟ قبول داریم اگه اکثری باشه، اگه دائمی باشه اتفاقی نیست، اینو قبول داریم. ولی هازا اکثریون از کجا در اومد؟ دو مورد، سه مورد تجربه شد، گاهی هم ممکنه یه مورد تجربه شد، ولی یه مورد خیلی کمه. موارد متعددی ولی کمی تجربه شد، شما گفتید هازا اکثریون یا دائمیون، بعد گفتید فلسه به اتفاقیه. این که کلو اکثریین و دائمیین فلسه به اتفاقیین، اینو قبول داریم، بالاخره دائمی اکثری اتفاقی نیست. اما این چطور اکثری و دائمی شد؟ بعد البته این اشکال رو در خود کبرا هم وارد کرده که کل ما هو دائمیون و اکثریون فلیس به اتفاقیون، اشکال در اینجام کرده که این کبرا بدیهی نیست، باید اثبات بشه. جواب توجه کنید. ابن سینا مطلبی رو گفت، در اون مطلب تاکید کرد که ما توجه داشته باشیم. گفت آن چرا که تجربه به ما نشان می‌دهد، اون علت حکم است که در تمام موارد سرایان دارد. وقتی من سقمونیا رو تجربه می‌کنم، به این شخص سقمونیا پرداختم و او رو یافتم که تسهیل صفرا کرده. در تجربه دوم شخص دیگر رو تجربه کردم، ولی بر اثر این تجربه طبیعت سقمونیا دست من آمده، یا یه چیزی که لازم سقمونیا است دست من آمده که از سقمونیا جدا نمیشه. در واقع من او رو مؤثر دیدم، نه این شخص سقمونیا رو. و طبیعت خاصیتش عوض نمیشه مگه مانع به وجود بیاد. این لن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا، معنیش اینه سنت خدا این است که آب تر باشد. شما هیچ وقت آب بدون تری پیدا نمی کنید. سنت خدا این است که آتش بسوزاند، آتشی که نسوزاند پیدا نمی کنید مگه معجزه بشه، مگه مانع به وجود بیاد. و الا مادامی که این مقتضی موجود است، مادامی که این طبیعت موجود است، چون مقتضای این طبیعت این است، همه جا این مقتضا رو خواهد داشت. مگه مانع جلوگیری بکنه؟ مگه سنت خدا عوض بشه؟ سنتش این بوده که این خاصیت رو در این جسم بذاره. حالا اگه عوض کنه میشه، ولی خدا خودش میگه من عوض نمی کنه. این خاصیت همیشه مال این جسم هست. پس این که من از چند مورد تجربه کردن یه قانون کلی در میارم، این مشکلی نداره، باید در بیاد. چرا؟ چون من به طبیعت شی پی میبرم، یا به لازم لاینفک شی پی میبرم و میدونم هرگاه این شی اتفاق بیفته این طبیعت هست، اون لازم هست و نتیجه و تأثیرش هم هست. این تو نیست که اعتماد نتونم بکنم. درسته دو سه مورد رو تجربه کردم، ولی دو سه مورد برای من مهم نبود. اگه از دو سه مورد میخواستم به حکم منتقل بشم که این میشد استقرا. من از دو سه مورد تجربه به حکم منتقل نشدم، من از دو سه مورد تجربه به عامل حکم منتقل شدم و سبب حکم رو یافتم. حالا از این سبب به حکم میرسم، جا داره که یقین پیدا کنه و اعتماد کنه. اما این که گفتید کبرا قابل اعتماد نیست، اگر چیزی دائمی بود یا اکثری بود شاید باز هم اتفاقی باشد، این ظاهراً یه ادعایی است که بالبداهه باطله. چیزی رو دائماً تجربه کردیم، یک دونه مورد تخلف هم پیدا نکردیم، همیشه این نتیجه رو دیدیم، میتونیم بگیم اتفاقی بوده؟ دائمی یا قید دائمی توجه کنیم، یا قید اکثری حتی. حالا دائمیش که خیلی واضحه، همه جا تجربه کردیم، همه کس تجربه کردن، در طول زمانها تجربه شده، این نتیجه رو داده، دوباره میتونیم شک بکنیم؟ یه موردی شاید پیدا خواهد شد که این نتیجه رو نداد. نه، هرگز پیدا نمیشه. مگه مانع وجود بگیره؟ یا مگر طبیعت رو خدا از این شی بگیره که این شون شدنی نیست؟ که البته مانع چرا، مانع شدنی هست، ولی تجربه ما خودش میگه، میگه این نتیجهش این است مگر مانعی باشد. سقمونیا تسهیل صفرا میکنه، مگه یه دوای دیگه خورده باشید که اون انعقاد صفرا بکنه و او غلبه کند بر سقمونیا؟ خب بله میشه، اما در صورتی که ما یه منعقد کننده ای نخورده باشیم، سقمونیا تسهیل صفرا میکنه، یعنی صفرا رو روان میکنه، از حالت انعقاد در میاد. خب بس روشن شد که این قیاس خفی هم قابل اعتماد هست.
بعضی از فلاسفه‌ها گردش باشه، احتمالات خیلی کم بشه، کم بشه، بازم فلسفی نمیشه، گردنی نمیشه. با همون اشکال که خود فلسفه تو برای نزد میکنه اینجا هست.
ببینید هر چه قدم دائمی باشه یا اکثری باشه، به قول شما احتمال خلافش داده میشه. اگر ما متکلم باشیم و به نقل اعتماد کنیم، به لن تجد لسنت الله تبدیلا اعتماد خواهیم کرد، اونم با کلمه لن. اگر متکلم باشیم که به نقل اعتماد کنیم، اعتماد میکنیم. تازه این از حکم عقلم بالاتر میدونیم، متکلمین به نقل اعتماد دارن. این آیه قرآن هم نقل سری هم هست، یعنی نسته، سندش که دیگه قابل خدشه نیست، میمونه دلالتش، دلالتش هم که نسته. این دیگه از عقل قوی تره، منتها این مال متکلمه، حکیم اینو قبول نمی کنه. بعد ببینیم حکیم چی میگه. حکیمی ببینید بهش میگیم اینو تجربه کردیم، ما تجربه کردیم، دیگران تجربه کردن، در حالات مختلف، در زمانهای مختلف تجربه شده، این حاصل شده. کدام حکیم حاضره بگه شاید یه جا حاصل نشه؟ با قانون لن تجد لسنت الله تبدیلا هم توجه نکنید، کدام حکیم حاضره بگه ممکن است غیر از این اتفاق بیفته؟ هیچکی نمیگه. احتمال نیشخولی که مطرح نیست، یک احتمال بی خود ممکنه داده بشه، ولی احتمال قابل توجه داده نمیشه. و به نظر ما، به نظر ما این قیاس یا کبرای قیاس که میگه کلما کان اکثرین او دائمین فلیس به اتفاقی، این بدیهیه، اصلا هیچ به اثبات نداره. اون مستشکل ادعا کرده که این بدیهی نیست، ادعا درست نیست، این اصلا بدیهیه. یعنی الان خود شما هم قائلید وقتی که به کسی بگید، یعنی به مردم عادی، نه به کسانی که مثل ما درس خوندن و شکوکی در ذهنشون به وجود آمده، به جای اینکه ذهنشون صاف بشه تازه آلوده شده، نه به افرادی بگید که ذهنشون صافه، بگید آقا یه چیزی همیشه اتفاق افتاد، من احتمال میدم که یه دفعه خلاف این اتفاق بیفته، چی جوابی به شما میده؟ خودتون تصویر کنید. بالاخره یکی از قوای ادراکی ما رو متهم میکنه، یکی از قوای ادراکی، حالا عقل رو متهم نکنه، پایین تر یاره یه چیزی، بالاخره یه چیزی خواهد گفت. خیلی هم احترام بذاره میگه تو وسواسی، تو شکاکی، تو فلان، یه چیزی بالاخره به ما میگه. معلوم میشه این مطلب مطلب بدیهیه، هر کی قبول داره که دائما این اثر رو من دیدم، حالا فکر میکنم اتفاقی باشه، میگه خب بی خود فکر میکنه اتفاقی باشه. بنابراین اصلا این قضیه قضیه بدیهیه و کبرا کبرای بدیهی است، قیاس از بدیهی تشکیل میشه، قابل اعتماده. شما مستشکلید یا معیدید؟ ظاهرن میخواد مستشکل باشید، ولی در واقع معیدید. یعنی شما دارید بر کل ما کن، شما بر کل ما کان اکثرین و دائمین فلیس به اتفاقین دارید اشکال میکنید، در واقع در این تایید میکنه.
سمی شرب صبحونه، یه کسی مثلا مریضی داره، قبل از اینکه شرب صبحونه میخوره یه چیز دیگه میخوره، 10 بار 20 بار 30 بار 50 بار، بعد فکر میکنه که صبحونه خودش کرده و خب اشتباه کرده، حالا این چجوری یقین بیاره؟ با این که حکمش هم اکثری یا دائمی اصلا، ولی دائما کنار صغمونی یه چیز دیگه هم میخورده و اون علت خوب کردنش بوده.
خب من اشکال هر دو بزرگوار رو جمع کنم، یکی با مثال خواست توضیح بده، یکی کلی توضیح بده، من هر دو رو ادغام میکنم، کلی و مثال رو یکی میکنم.
در ادامه این ها نظریه فردی ها رو میخوام بگم، اگر همینجا بگم همه یک جا چیز کنم. آجا خود پوزیتیویست ها این تجربه گراه ها که افراطی در علمی بودن تجربه بودن، خودشون دست برداشتن دیگه. الان چهار تا نظریه هست که آخری هاش نظریه چارمرز و کوپره، هیچ کدوم هم یقینی نمیدونن دیگه تجربه رو، خودشون هم دیگه دست هم. حتی جان لاک که انقدر شدیدن چیز بود، اواخر عمرش اومدن نظریه های این تجربه هایی که خطا اثبات شده بود که خطا رو بهش نشون دادن، دیگه جوابی نداشت در دفاع از یقینی.
من قبل از این
که
پس به اون اشکال دو بزرگ جواب بپرسم، به اشکال شما باید بپرسم. اون جاهایی که تجربه بعدن خطا در میاد، یا در واقع استقرا بوده، یا اون ما بالعرض به جای ما بالذات نشونده شده بوده، قاعده که مثل نگفته قاعده تمامیه. مواردش رو شما ملاحظه کنید، موارد تجربه این غربیه که تجربه کردن بعد خطا کردن، تجربهشون استقرا بوده، در واقع چیزی رو کشف کردن که نبوده، خیال کردن که علت این است. ابن سینا که نمیگه اگر تو اشتباهاً علت رو به دست آوردی تجربت یقینیه، میگه اگه واقعا به علت رسیدی تجربت یقین آوره. ما از کجا به علت میرسیم اون یه بحث دیگه است، باید بیابیم که علت موجود است ولو ماهیتش رو ندونیم، ولو تجربه مفید نیست. ما هر چیزی که نمیتونیم تجربه بدونیم، بعد این که ما به علت رسیدیم کافی نیست. این غربی که بعد از تجربه کردن به خلاف تجربهش رسیده، این در واقع تجربه نکرده، این استقرار کرده، اسمش رو تجربه گذاشته. تجربه این است که ما به علت دسترسی پیدا کنیم و مطمئن باشیم این علته، منتها سنخش رو ندونیم ولی وجودش رو بدونیم. اشخاصی ممکنه تجربه بکنن یا به قول خودمون استقرار بکنن، بعد یه چیزی به دست بیارن، حکمی صادر کنن، بعدم خطا بشه، یا نه تجربه واقعی بکنن، در یه با یه قیودی تجربه کنن، اون قیود رو ندیده بگیرن. مثلا در یه فضایی تجربه کرد این نتیجه رو گرفت، در یه فضای دیگه ممکنه این تجربه نتیجه رو نده. این مابذات رو باید بیاره، نباید با مابل از خلطش کنه، باید تشخیص بده که در این فضا داره با این شرایط داره تجربه انجام میشه. هر وقت این فضا و این تجربه حاصل باشه، نتیجه همونیست که داده شد، دیگه تخلف نمی کنه. ببینید شرایط باید رعایت بشه. حالا در بعضی مواضع شرایط رعایت نمیشه، نتیجه نمیگیریم. خب اون که دلیل نمیشه که تجربهمون خرابه. قانون کلی که ما گفتیم خراب نیست، قانون کلی درسته، ما از این قانون کلی استفاده نبردیم، از یه چیز دیگه استفاده کردیم، فکر کردیم اینه، فکر کردن قانون کلی ماست. اگر تجربه با همین شرایطی که ما گفتیم تو فصل نهم انجام بشه، خطا نمیاد.
تشخیصش مشکلی ما سعی میکنیم بس ما به ذات احس کنیم، ولی بالاخره تجربه کردیم بعدا فهمیدیم نه، ما به عرض احس کردیم.
چطوری؟
تشخیص این مشکلی
چطوری؟ تابستون تجربه کردم بعد حکم کلی کردم، خب این ما به عرضه. اگه تابستون تجربه کنم و حکم کنم که این جریان در تابستون اتفاق میفته، خطا نخواهم کرد. فرض کنید حالا این تابستون من عمل کردم، تابستون دیگه خود من با یکی دیگه عمل کرد، چند تا تابستون عمل کردیم، فهمیدیم مثلا یه تابستون خاصی هم نیست، این قانون در همه هواهای گرم هست، میرسیم به این مطلب، تخلف هم نمی کنه. اون جایی که تخلف کرده کار ما اشتباه بوده، نه تجربه خطا کرده، من خطا کردم. مثل این که مثلا میگن قانون جمع کردن تفریق کردن اینه، خود قانون اشتباه نیست، ما اشتباه میکنیم. اگه ما اشتباه کنیم که نباید بگیم قانون اشتباه است. حالا یه جا من استقرار رو به جای تجربه گذاشتم، من اشتباه کردم، قانون که اشتباه نکرد.
ملاک تشخیص نداریم، میتونی اینجوری به ما جا شیخ خودش میگه که ما منطقی رو میگن که حد تام نمایانگر تام شیخ، ولی شیخ خودش تصریح داره که ما دسترسی به حد تام نداریم، چون باید از عالم عقل نگاه کنیم بتونیم حد تام. اینجا هم میگه ما قاعده اینه، ولی ما دسترسی بهش نداریم، چون هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که به علت رسیدیم.
بحث بحث در اون مثالی که شما زدید حد تام قابل دسترسی نیست، درسته. ما ماهیت علت رو نمیخوام کشف کنیم، توی تجربه ماهیت علت برای ما لازم نیست، ما وجود علت رو باید بدونیم. وجود علت هم کشف کردنش با تمام شرایط سخت نیست. ببینید خود ابن سینا چی میگه. ابن سینا میگه که این شیئی رو که مورد تجربه قرار میدید تمام اوصافش رو باید بشناسید. ببینید شرایط رو نگاه کنید، تمام اوصاف عام، خاص، اخص باید شناخته بشه. اینو خوندیم دیگه، شیئی که میخواد مورد تجربه قرار بدید تمام اوصافش رو باید بدونید، تمام موانع رو باید بدونید، ماهیت ها لازم نیست دونسته بشه. سبب اگر کشف شود، اگر سبب کشف شد ولو ماهیتشو ندونیم، میفهمیم کدام یکی از این اوصاف تأثیر گذاشته، مانع هم که میشناسیمش نبوده، در چنین حالتی نتیجه گرفتیم. اگر این قضیه تکرار بشه همین نتیجه گرفته خواهد شد. اعتمادم داریم، یقینم داریم. یه وقت من صفات شیء مجرب رو نشناختم و نتونستم حکم رو به یکی از این صفات مرتبط کنم، این تقصیر منه، تقصیر تجربه نیست. یه وقت مانع وجود داشته، من موانع رو رسیدگی نکردم و لذا به این مانع برخورد کردم، نفهمیدم، حکم صادر کردم نمیدونستم به مانع برخورد میکنه، خب بازم این تقصیر منه. شیخ میگه باید تمام مواضع تجربه اوصافی که میتواند این شیء مجرب با اون اوصاف حکم رو به وجود بیارد شناخته بشه، موانع هم شناخته بشه، اون وقت تجربه کنید. حالا شما میفرمایید ما دسترسی به این مورد تجربه نداریم. خب نداریم، معناش اینه که این تجربه مفید یقین است، من نمیتونم ازش استفاده کنم.
ملاک برای تشخیص جنگ مرکب از یقین نداریم. مثلا ما میگیم جنگ مرکب بعدم میفرمایید.
چرا دیگه ملاک رو دارم توضیح میدم.
ملاک در عالم واقع
ملاک رو من دارم توضیح میدم. نه، ملاک در عالم باقی هست، در دسترس منم هست، من کوتاهی میکنم ملاک رو رعایت نمیکنم.
در مورد تحقق چند درصدش؟
فرض کنید یک مورد تجربه تحقق پیدا کنه، بقیه موارد استقرار باشه، همون یه مورد یقینیه. هیچ موردم تحقق پیدا نکنه، این تجربه یقینی است، میتونی انجام بدی، یقینی است، نمیتونی انجام بدی. هیچ
دو جور موزمیت میان سوفسطایی میشن، ما اینا رو کار نداریم. یه دمیان میان آقا ما قبول داریم به لحاظ توی کاغذ قواعد اینجوری اگه برسید به علت یعنی این، ولی در مقام تحقق چنین چیزی در دسترس ما نیست و محقق نمیشه. پس در مقام تحقق ما اینجا به دایی یقین نکنیم، بیایم بگیم که ما به این رسیدیم با این قراره، اما این یقینیه نمیشه. این اشکال داره.
با توجه به اینکه شرایط و اوصاف اون شیء مجرب معلومه، موانعش هم معلومه، میتونید بگید نمیرسیم؟ مگر این چه بگید؟ من بگید من شرایط رو کشف نکردم، اوصاف رو کشف نکردم.
کشف شده که اشتباه
اون همه شما جواب فکر میکردن شرایط رو کشف کردن، الان اسمش هم گذاشتن حدس ها و اطلاع ها دیگه. هی میرسن به یه چیزی اطلاع میشه، قانون تجربی بعدی میگن.
بله، بالاخره اون مواردی که اشتباه کردن استقرار بوده. این موردی که ما میگیم تجربه است، تجربه مفید یقین است، میتونید داشته باشید، دارید، ندارید، ندارید. تجربه با این شرط مفید یقین است، نمیتونیم داشته باشیم، حرف دیگره. میگه مثلا قیاس مفید یقینه، من نمیتونم تشکیلش بدم. خب نمیشه، این که قیاس از یقین بودن در نمیاره. من نمیتونم تجربه‌ای داشته باشم که قانع بشه، نگید من نمیتونم تجربه داشته باشم قانع بشه، بگید من نمیتونم تفحصی کنم که اسمش رو تجربه بذارم. و الا اگر واقعا قابلیت دارد که اسمش تجربه باشه مفید یقینه. اون استقراها رو گاهی من خلط میکنم با تجربه، اون تقصیر منه، یقین بودن تجربه آسیب نمیرسونه. پس تجربه میتونه مفید یقین باشه و مفید یقین هم هست و اینطور هم نیست که ما هیچ پشت اساسی نداشته باشیم، منتها گاهی خلط میکنیم. بالاخره این تجربیاتی که غربی یا شرقی ها کردن، این تجربیات یه چیزاش درست بوده و واقعا نتیجه میداده، مگر مبتلا به مالی بشه. بعضی هاش خطا در آمده، خب اون خطاهاش استقراست، استقرا بوده ما کشف نکردیم، اشتباه در کشف رو قبول داریم، بعدا معلوم میشه تجربه استقرا بوده. پس تجربه قابل اعتماده. حالا من سقرایی نفهم، از جرد سقربی نفهمم که این تجربه است یا استقراست، مطلب دیگر است. ولی اگه ثابت بشه این تجربه است، دیگه شکی توش نداره. اما سوالات شما ظاهرا جواب داده شد، من این عبارت شما یادم نیست.
بله
یعنی. بله یعنی کشف کردید علت دیگه. اصلا در تجربه هم همینه، باید علت کشف بشه، منتها وجودش کشف بشه نه ماهیتش. شما اونجایی که تجربتون اکثری بوده یا دائمی بوده، مسلم علت رو کشف میکنید.
پس اگه اینجوریه استقرا، پس ما وقتی استقرا تجربه اکثری کردیم، یعنی استقرا اکثری کردیم یا دائمی کردیم، پس باید استقرا هم چیز باشه دیگه، مفید یقین باشه. چرا؟ یعنی اگه نگاه کنیم این قاعده باشه که هر آنچه که دائمی یا اکثری باشه اتفاقی نیست، متلازمن، پس یقینیه، پس استقرا هم باید یقینی باشه. یعنی هر آنینه که من دوگاهی که وقتی شیف میگیدم از اون بعد وقتی شروع میکنه اون قاعده میگه، بعد ترش میاد میگه که استقرا اگر دائمی باشه، یعنی ما استقرا اطمینان صد درصد پیدا کنیم، در واقع علت یافت کنیم و بزا ما اینو باید برگردیم به تجربه. این دوگانی اگه قاعده رو استقرار پذیر بپذیر میگی هست، اگه قاعده رو بپذیر اون قاعده رو، پس استقرار مفید یقین دیگه لازم نیست به تجربه برگردن. وقتی که اینشون اینجا که برگردن، پس اون چون اونجا قبل شما از گفت که ما اون که دامی و استقرار اکثری باشه اتفاقی نیست، این فقط اتفاق نبودن رو به ما میگه، اما اینکه یقینی باشه یه قیاس دوم میخوان.
اشکال شما الان یه اشکال دیگه شد، الان یه چیز دیگه شد. حالا من اشکال شما رو توضیح بدم. شما میفرمایید که اگر در تجربه من کشف علت کنم، همون علت منو به یقین میرسونه، دیگه احتیاجی به این قیاس خفی ندارم.
در واقع علت باشم قیاس خفی هم هست دیگه، مشکل
نداره. این جواب چیه؟ ببینید، اگر من اینطور که از اشکال شما فهمیدم این بود که اگر ما در تجربه به علت دسترسی پیدا کردیم و خواستیم علت رو موجب حکم قرار بدیم، خود همین رفتن از علت و رسیدن به معلول، خود این مفید یقینه. دیگه لازم نیست که ما برای تکمیل تجربه و امضای تجربه از اون قیاس خفی استفاده کنیم. اینطوری من از کلام شما برداشت کردم، ولی الان داریم میگید که قیاس خفی هم داره همون کشف علت رو تایید میکنه. من میخواستم همین جواب بدم، شما خودتون میگید که جواب خودتون رو دادید که قیاس خفی رو ما به خاطر همون کشف علت تنظیم کردیم، بنابراین که به قیاس خفی اعتماد کنیم که به کشف علت اعتماد کنیم، تفاوتی نیست. این درسته؟ شما این بس در استقرا اگر دائما چیز دائمی دیدیم یا اکثری دیدین و کشف علت نکردین. اینجا اون قیاس خفی جاری میشه، ولی اون عامل امضاء تجربه حاصل نمیشه. اینجا میفرمایید دیگه در استقرا اینجوری دارین تصویر میکنید، استقرایی است که تمام افراد شما من گشتم پیدا کردم، دائما هم این نتیجه رو دیدم، یا بیشتر افرادش رو گشتم پیدا کردم و اکثرا این حکم رو دیدم ولی به علت نرسیدم، در این حال به علت نرسیدم. شما میفرمایید در اینجا اون قانونی که تجربه رو امضا میکنه، یعنی رسیدن به علت و پی بردن از علت، به این دست رسی پیدا نکردم، ولی قانون و اون قیاس خفیه هازا اکثریون ادائمیون و کل ما هو اکثریون ادائمی فلیسه به اتفاقی فعلا هازا لیسه به اتفاقی، این جاری میشه. چرا این قیاس خفی رو در تجربه امضا کننده میگیرید، در این چنین استقرایی امضا کننده نمیگیرید؟ این سوال شماست. همین دیگه، بله، شما علت رو تو استقرا به دست نیاوردید ولی این قیاس خفی حاصله. با وجود اینکه قیاس خفی حاصله، شما میگید چرا به این قیاس خفی اعتماد نمی‌کنی؟ با اینکه توی تجربه به این قیاس خفی اعتماد کردی، اما تو استقرا الان قیاس خفی برای تنظیم شده، چرا اعتماد نمی‌کنی؟ این سوال شماست. جواب اینه که چطور شما تمام افراد رو استقرا کردید و حکم رو بر افراد بار کردید و نتونستید بر طبیعت بار کنید؟ چطور تصور میشه؟ ببینید چی عرض میکنم. شما تمام افراد رو همه رو نگاه کردید، همه رو دیدید این حکم رو دارند، چطور حکم رو طبیعت نبردید؟ اگه حکم رو طبیعت ببرین سبب کشف میشه، سبب که کشف شد دیگه تجربه میشه و یقین میاد. شما چطور تونستید حکم رو از تمام افراد بدون استثناء نتیجه بگیرید ولی این حکم رو به طبیعت مستند نکنید؟ شدنی نیست. اکثر افراد رو هم ملاحظه کنید به طبیعت میرسید، تا چه برسه به اینکه تمام افراد رو ملاحظه کنید؟ حتما به طبیعت رسید، حتما به سبب رسیدید. استقرارتون مبدل شده به تجربه، اونتا متوجه نبودید، اجتنابش نکردید، ولی طبیعت به دست آمد با این استقرار همه افراد. طبیعت به دست آمد، استقرارتون شد استقرارتان، طبیعت به دست آمد و شما از طبیعت به حکم رسیدید، یعنی از سبب به حکم رسیدید. این درست تجربه است، تجربه خیلی عالی هم هست. نمیتونید اون تصویری که دارید بهش واقعیت ببخشید، یعنی اون تصویری که الان شما میکنید فقط در خیالتونه، در خارج همچین تصویری ما نداریم. خب اما حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز سبا، این رو هم اینطور اشکال کردن که ممکن است دو چیز مثل هم باشند و من یک بار این چیز رو مورد تجربه قرار بدم، یک بار اون چیز دیگر رو. وقتی این اولی رو مورد تجربه قرار میدم، خالی خودشه، خودش تنهاست، چیزی باش نیست. اون دومی رو تجربه میکنم، یه چیز ناشناخته کنارش هست، اون ممکنه حکمش با این فرق کنه. مگر شما همه مساوی ها رو از همه جهت مساوی می کنید؟ شاید این دو شیئی که از نظر طبیعت مساوی هن از این جهت فرق کنن که اون دارای مانع، این دارای مانع نیست، شاید این مانع برای او باشه برای این نباشه، لذا نمیتونید حکمی رو که در این گفتید در اون هم نتیجه بگیرید. بازم جواب این آدم روشنه، جواب این اشکال روشنه. ما گفتیم مبانع رو بشناسیم، مبانع رو بشناسیم، اوصاف این شیء مجرب رو بشناسیم، بعدن اون وقت میتونیم پی ببریم که علتی هست. ولی اگه مبانی رو نشناسیم ممکنه یه جا مبتلا به مانع بشیم. فرض کنید ما یافتیم که مانع چیست و این مانع رو در موارد تجربه عمل نفی کردیم، دو سه مورد رو تجربه کردیم بی مانع، موارد دیگر رو هم اگر بی مانع تجربه کنیم ما این نتیجه رو میگیریم. پس با همون دو سه مورد یقین پیدا میکنیم که قانون اینه و حکم اینه. اونجا که مانع رو کشف نکردیم، عرض میکنم ما کوتاهی کردیم، کشف نکردیم، صرف این که احتمال میدیم در یه چیز دیگری. حالا گوینده به این ترتیب اشکال میکنه، میگه که خیلی هم رو مانع حساسیت نشون نمیده، میگه ممکنه دو چیز از جهتی متماثل باشند، ممکنه دو چیز از جهتی متماثل باشند از جهتی متخالف باشند و اون جهت متخالفشون تأثیر بذاره. بنابراین ما اطمینان پیدا نمی کنیم. جوابی که ما میدیم اینه که ما گفتیم که عوامل دخیل در تجربه رو باید همه رو ملاحظه کنیم. اگر در این یکی عاملی وجود دارد که در تجربه دخیل است و در اون یکی وجود نداره، معلوم میشه ما این عوامل رسیدگی نکردیم. اینجا جا نداره که اصلا بگه ما تجربه کردیم. این شی دارای دو خصوصیت است و لذا فلان اثر داره، اون یکی دیگه یه خصوصیت داره، خب معلومه که اون اثر نداره. ما باید خصوصیت رو به دست بیاریم و بدانیم که این و اون یکسان است تا بتونیم نتیجه بگیریم که حکمشون هم یکسانه. شما الان در این یکی دو چیز میبینید که یکی دخیل در تجربه است، تو اون دومی اون دخیل در تجربه رو ندارید. خب نباید انتظار داشته باشید که اون دومی هم حکم اولی رو داشته باشید. خب اینو شاید من یه بار بیشتر توضیح بدم، الان وقت گذشته. بذاریم جلسه بعد این مطلب رو توضیح بیشتری بدیم که تکمیل بشه. ظاهرا دیگه ایرادی دیگه ما نداریم، داریم ایرادایی ولی از همین سنخند، با همین جوابایی که ما دادیم جواب داده میشه. این در جلسه بعد این تیکر تکمیل بشه.